عزیز، اگر بخوایم تعریفی از تالاب بگوییم، میتوان تالاب ربع محیطی گفت که آب عامل اصلی تشکیل دهنده محیط زیست جانوری و گیاهی آن باشد. تالاب ها معمولا زمانی شکل میگیرند که آب کم عمق پهنه وسیعی از زمین را پوشانده باشد. متداول ترین تعریف کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب هاست که تالاب را این گونه تعریف میکند: تالاب مناطقی پوشیده از مرداب، باتلاق، لجنزار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی، اما از دائمی یا موقت است که در آن آبهای شور یا شیرین به صورت راکد یا جاری یافت می شود. از جمله شامل آبگیرهای دریایی که عمق آنها در پایین ترین حد جزر از 6 متر تجاوز نکند. علاوه بر این، در ماده 1 و 2 همین کنوانسیون ذکر شده که تالاب ها ممکن است شامل مناطق ساحلی یا کرانه های مجاور تالاب ها و جزیره ها و یا بخش هایی از آب دریا باشند که در تالاب ها محاط بوده و عمق آنها در پایین ترین حد جزر بیشتر از 6 متر نباشد. با توجه به این تعاریف، تالاب ها انواع گوناگونی از زیستگاه ها نظیر رودخانه ها، دریاچه ها، کرانه های ساحلی، جنگل های حرا، لجنزار ها و حتی تپه های مرجانی را در بر می گیرند. به علاوه انواع تالاب های مصنوعی ساخت بشر مثل حوضچه های پرورش ماهی و میگو، حوضچه های کشاورزی، اراضی تحت کشت آبی، حوضچه های نمکگیری، مخازن آب، بستر شنی رودخانه ها و کانال های آب نیز مشمول این تعریف کلی می شوند. به غیر از زیبایی های چشم نواز این محیط های طبیعی جذاب و با شکوه خلقت، تالاب ها از جمله مولدترین محیط های جهان هستند. به عنوان مثال، برنج که یکی از محصولات رایج تالابی است، غذای نیمی از جمعیت جهان را تأمین می کند. این اکوسیستم ها منبع عظیم تنوع زیستی در جهان هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه نقش مهمی در بقای گونه های بیشماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا می کنند. اجزای فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی یک تالاب مثل خاک، آب و گیاهان و جانوران تأثیرات متقابلی را بر روی هم می‌گذارد که عملکردهای حیاتی متعددی برای تالاب ایجاد می‌کند. ذخیره سازی آب، حفاظت در مقابل طوفان و کاهش تخریب سیل، تثبیت خطوط ساحلی و مهار فرسایش، تزریق مجدد آب‌های زیرزمینی، تخلیه آب‌های زیرزمینی، پالایش آب از طریق تثبیت عناصر محلول، رسوبات و دیگر آلودگی ها و تعدیل آب و هوای محلی از جمله این عملکرد هاست.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز درباره مفهوم تالاب و مشخصات آن با شما صحبت کردیم و در این لحظه از برنامه می‌خوایم صحبت‌های درباره کنوانسیون رامسر داشته باشیم. همراه ما باشید. منابع اقتصادی هر کشوری از مزایای مهم آن کشور در جهان محسوب می شود که داشتن تالاب یکی از این مزیت هاست. حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری، تأمین آب، آبزی پروری، تولید محصولات کشاورزی، تولید چوب، تأمین انرژی، تولید مواد لجنی و گیاهی، حمل و نقل و کاربردهای تفریحی و گردشگری از جمله مزیت هایی است که توسط تالاب ها تأمین می شود. این مزیت ها و ویژگی ها در خصوص تالاب ها ما را بر آن می دارد که هرچه بیشتر در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کوشا باشیم. به همین دلیل وضع قوانین جدی بین المللی در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این قوانین نه تنها استانداردهای جهانی را تعیین می‌کنند، بلکه صرف وجود آنها در صحنه جهانی اغلب دولت‌ها را به امضای معاهدات و یا تدوین قوانین داخلی خود ترغیب می‌کنند. کنوانسیون رامسر، قدیمی‌ترین معاهده بین المللی با تأکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است. آغاز به کار این کنوانسیون در دوم ماه فوریه سال 1971 در شهر رامسر در ایران بوده و کنوانسیون نام خود را از این شهر اقتباس کرده است. کنوانسیون رامسر در سال 1975 جنبه قانونی پیدا کرد. این معاهده 152 کشور عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالاب‌های با اهمیت بین المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها می‌کند. این کنوانسیون بر حفاظت و بهره برداری معقول از تالاب‌ها و خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاه برای پرندگان آبزی تاکید می‌کند. کشور ایران دارای تنوع اقلیمی و پستی و بلندی های فراوان است. دو دریای وسیع در شمال و جنوب این کشور و گسترش وسیع تشکیلات زمینشناسی دوران سوم زمینشناسی که اغلب شور هستند نیز باعث شده که انواع مختلفی از تالاب ها از جنگل های مانگرو و صخره های مرجانی گرفته تا دریاچه های کوهستانی و دشت های شور کویری در آن شکل بگیرند. قرار گرفتن این کشور در مسیر دو کوریدور اصلی مهاجرت پرندگان کره زمین نیز اهمیت تالاب‌های ایران در پشتیبانی نظام طبیعی مهاجرت پرندگان را دوچندان می‌کند. جالب است بدانید که از 42 نوع تالاب مشخص شده در سطح جهان توسط کنوانسیون رامسر به جز یک نوع تالاب، تالاب‌های تندرا، سایر انواع آن در کشور ایران یافت می شوند که بیانگر تنوع بسیار زیاد تالاب‌های ایرانی است. همچنین تعداد تالاب‌های ایران به واسطه وسعت این کشور بسیار زیاد و محدوده تغییرات ابعاد آنها بسیار وسیع است، به طوری که وسعت آنها از کمتر از چند هکتار تا بیش از 500 هزار هکتار در نوسان است. تا کنون بیش از 84 تالاب با اهمیت بین المللی در ایران شناسایی شده است که از بین آنها تا کنون 24 تالاب به کنوانسیون رامسر معرفی شده و مشمول مقررات این کنوانسیون شدند. در برنامه های آینده ایرانگشت با ما همراه باشید تا شما را با مهمترین تالاب های بین المللی ایران آشنا کنیم. از اینکه با برنامه امروز همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی طالبان گفته است که در نشست دوحه بدون پیش شرط شرکت می کنیم. ذبیح الله مجاهد افزود حضور نماینده این گروه در نشست دوحه منوط به دستور کار آن خواهد بود. وی به نقل از امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تاکید کرد که کشورهای دیگر نیز باید بدون شرط با طالبان وارد تعامل سیاسی شوند. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در دیدارش با وزیر خارجه طالبان گفته است که در مورد اشتراک هیئت این گروه در نشست دوحه میان دیگر اشتراک کنندگان اجماع نظر وجود دارد. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با معاون سیاسی صدر اعظم طالبان هم تصریح کرد هیچ کس برای فروپاشی حکومت طالبان در افغانستان تلاش نمی کند. فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با محمد عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم طالبان تصریح کرد هیچ کس در تلاش برای فروپاشی امارت اسلامی نیست، بلکه همه می خواهند کابل با جامعه جهانی ارتباط داشته باشد. و ای باعث هر این که جامعه جهانی خواستار تعامل با طالبان است افزود بعضی از قوانین و کنوانسیون های بین المللی وجود دارند که امارت اسلامی باید با آنها متعهد باشد. افغانستان برای منطقه و جهان مهم است، زیرا امنیت افغانستان به معنای امنیت و ثبات منطقه است. سنرلی اوغلو با ترغیب طالبان برای مشارکت در نشست دوحه ادامه داد در این نشست درباره افغانستان تصمیمات خوبی گرفته خواهد شد و پس از این کنفرانس در روابط افغانستان با جهان تغییرات مثبتی ظاهر می شود. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اضافه کرد بانک جهانی در آینده نزدیک در رابطه با افغانستان نشست دارد که در آن در مورد رشد بخش بانکی افغانستان، پایان تحریم ها و آغاز مجدد پروژه های نیمه تمام بانک جهانی در افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد شد. عبدالکبیر هم در این دیدار گفت کابل بخش عمده گزارش اخیر سنر لوغلو را تایید می کند، اما با بخشی که خواهان گزینش نماینده ویژه جدید برای افغانستان شده است موافق نیست. و یفسود طالبان از آغاز پروژه های نیمه تمام بانک جهانی در افغانستان استقبال می کند و ابراز امیدواری کرد در نشست آینده دوحه در راستای بازسازی افغانستان کمک های بشری و رفع تحریم ها از نظام بانکی گام های مؤثری برداشته شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان انتصاب نماینده ویژه از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان را غیر ضروری دانست. ذبیح الله مجاهد با تاکید بر این که اوضاع کنونی افغانستان عادی است و نیازی به نماینده ویژه ندارد خاطر نشان کرده. این یک گام غیر ضروری است و بر اساس قوانین سازمان ملل متحد هم لزومی ندارد و ما هم نیاز به این نماینده نمی‌بینیم. شاید آنان می‌خواهند افغانستان را کشوری مواجه با بحران یا کشوری در حالت جنگی عنوان کنند که این نیت خوبی نیست. همزمان سرپرست کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل گماشتن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان را بخشی از صلاحیت‌های دبیرکل این سازمان عنوان کرد. نصیر احمد فائق از آن کرد نماینده ویژه سازمان ملل مسئولیت ارزیابی مستقل از جمله ایجاد دولت مشروع در افغانستان، شکست بن‌بست سیاسی و ایجاد اجماع بین المللی درباره افغانستان را به عهده خواهد داشت. فائق گفت وظیفه نماینده خاص تحقق و پیشبرد همان مسائل مربوط به ایجاد اجماع بین المللی در قدم اول و در وهله دوم ایجاد یک دولت مشروع و ملی است که افغانستان بتواند دوباره در جامعه بین الملل ادغام شود. واحد فقیری آگاه مسائل سیاسی هم در این باره گفت این نماینده می تواند راه مذاکرات بین افغانستانی ها را هموار کند. همه می دانیم مشکل افغانستان داخلی و میان افغانستانی هاست و تا زمانی که میان افغانستانی ها اجماع ایجاد نشود مشکل افغانستان حل نمی شود. امان الله هوتکی یکی دیگر از آگاهان سیاسی هم می گوید اگر سازمان ملل متحد می خواهد مشکل افغانستان را حل کند باید با طالبان به توافق برسد، بعد آن نماینده را تعیین کند، چرا که طالبان خودش یکی از طرفین محسوب می شود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه قوس قطعنامه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن دبیرکل سازمان ملل باید فرستاده‌ای برای افغانستان تعیین کند تا توصیه‌های هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای ادغام مجدد افغانستان با جامعه بین‌الملل را به پیش ببرد. افغانستان و ازبکستان با سفرهای هیئت‌های بلندپایه تجارت و انتقال برق بین دو طرف تأکید کردند. آقای خواجه یادگار شادمانوف سفیر ازبکستان مقیم کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان ملاقات نمود. حافظی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در این نشست در مورد سفرهای هیئت بلندپایه بین دو کشور، تجارت دو جانبه و انتقال برق وارداتی به افغانستان مطابق قرارداد صحبت همه جانبه صورت گرفت. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان و ازبکستان با سفرهای هیئت‌های بلندپایه تجارت و انتقال برق بین دو کشور تاکید کردند. آقای خواجه یادگار شادمانوف سفیر ازبکستان مقیم کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان ملاقات کرد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز گفت در این نشست در مورد سفرهای هیئت بلندپایه بین دو کشور، تجارت دو جانبه و انتقال برق وارداتی به افغانستان مطابق قرارداد صحبت همه جانبه صورت گرفت. وزیر امور خارجه شماری از مشکلات تجار افغان و کارکنان بخش ترانسپورت را با هیئت ازبکستان شریک نموده گفت اگر برای تجار و رانندگان افغان به اسرع وقت ویزا صادر شود، پیشرفت لازم در تجارت دو جانبه ایجاد خواهد شد و دو کشور به اندازه کافی از آن بهره خواهند برد.
آقای خواجه ادگار شادمانوف سفیر ازبکستان مقیم کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان ملاقات نمود. در این نشست در مورد سفرهای هیئت به سطح بلند بین دو کشور، تجارت دو جانبه و انتقال برق وارداتی به افغانستان مطابق قرارداد صحبت همه جانبه صورت گرفت. وزیر امور خارجه شماری از مشکلات تجار افغان و کارکنان بخش ترانسپورت را با هیئت ازبکستان شریک نمود و گفت اگر برای تجار و رانندگان افغان و اسرع وقت ویزا صادر شود، پیشرفت لازم در تجارت دو جانبه ایجاد خواهد شد و دو کشور به اندازه کافی از آن بهره خواهد برد.
طرف ازبکستان نیز خواهان گسترش در روابط تجارتی و سایر بخش‌ها گردید. افغانستان و ازبکستان خواهان گسترش روابط و ارتباط از طریق خط آهن و اتصال به خلیج فارس نیز می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان از جامعه بین المللی خواست کمک‌های انکشافی و توسعه‌ای برای افغانستان را در دستور کار خود قرار دهد. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
برنامه جهانی غذا با نشر خبرنامه می گوید بریتانیا 36.5 میلیون دلار برای برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک کرده است. ضیاءالدین صافی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان هم گفته که این بودجه برای خرید 13,000 تن آرد گندم، روغن نباتی، حبوبات و نمک برای حمایت از بیش از 1 میلیون نفر به مدت 1 ماه استفاده خواهد شد.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان از آخرین کمک‌های 36.5 میلیون دلاری انگلستان برای فعالیت‌های خود استقبال می‌کند. این بودجه برای خرید 13,000 متریک تن مواد غذایی که شامل آرد گندم، روغن نباتی، حبوبات و نمک برای حمایت از بیش از 1 میلیون نفر به مدت 1 ماه استفاده خواهد کرد.
همزمان با این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا از کمک 5 میلیون یورویی آلمان و صندوق بشردوستانه افغانستان خبر داده است. آذرخ شافزی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگه.
در شرایط بحرانی اقتصاد که وضع معیشت مردم به نهایت خراب است، کمک های جامعه بین‌المللی به حیث یک مسکن آنی میتونه که این درد یک کمی تسکین بده. کاهش کمک ها به فقر بیشتر، به گرسنگی بیشتر و به بحران عمیق اجتماعی میانجامه.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هرچند از این کمک‌های جامعه جهانی قدردانی می‌کند، اما می‌گوید جامعه جهانی برای ریشه‌کن‌سازی فقر بهتر از پروژه‌های انکشافی را در کشور تمویل کند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه‌های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
صحرا صحرا دریده سرگردان است به تو، دریا دریا گذشته در توفان است به تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسمی تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسمی تو. Oh,
شب و سر به نام تو ترانه میخوانم، به شوق سلام تو همیشه میمانم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه از تهران تا کابل آماده پخش است که تقدیمتان میشه. امید که با این برنامه همراه باشید.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستم. در این برنامه به تأکید مقامات ایرانی و حکومت طالبان در مورد توسعه حمل و نقل بین ایران و افغانستان، رونمایی از کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات، شادی مردم افغانستان از برد تیم ملی فوتبال ایران مقابل ژاپن و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرد ملا حمیدالله آخوندزاده سرپرست این وزارت در دیدار با حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان درباره توسعه روابط دو جانبه و حمل و نقل زمینی و هوایی گفتگو کردند. این وزارتخانه افزوده که در این دیدار در مورد همکاری‌های دوامدار ترانسپورتی، ایجاد سهولت‌های بیشتر در زمینه حمل و نقل زمینی و هوایی، افزایش صادرات افغانستان و ایران از طریق حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و استفاده از بندر چابهار در زمینه صادرات و واردات کالاهای تجارتی افغانستان بحث و تبادل نظر شده است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی گفت طرح ساماندهی و جذب سرمایه‌های خرد مهاجرین افغانستانی برای افراد دارای برگه سرشماری و بازشماری در جریان است. حسین شرافتی راد اظهار کرد مهاجرین با ورود به این طرح تسهیلات ویژه‌ای دریافت می‌کنند.
طرح ساماندهی، مدیریت و جذب سرمایه‌های خرد اتباع و مهاجرین خارجی که در چند روز اخیر در استان خراسان رضوی کلید خورده، خوشبختانه مورد استقبال مهاجرین و عزیزانی که دارای برگ بازشماری و سرشماری بودن قرار گرفته، ثبت نام کردن و کار واریز پولشون رو در دستور کار دارن که هم میتونن نقدن مبلغ 100 میلیون رو واریز کنن و هم قسطی واریز کنن. خب ویژگیه که این طرح داره ضمن این که مشکلات درمانی و نیازهای بهداشتی درمانی و بیمه‌ای این عزیزان حل میشه، برای اشتغال و اقامت این عزیزان اقدامات بسیار خوبی صورت میگیره و در بحث ماندگاری این پول در استان برای تولید اشتغال و سرمایه گذاری در بحث اشتغال زایی و محرومیت زدایی، به شکل این که اگر کسی از سرمایه گذاری چه اتباع خارجی باشه و چه ایرانی 30% سرمایه گذاری رو داشته باشه برای احداث کارخانه و تولید در استان، 70%ش رو میتونه از این سرمایه استفاده کنه. بعد از راه اندازی طرح اشتغال زایی، اتباع خارجی که در این طرح شرکت کردن میتونن در اونجا مشغول کار بشن و یه درآمدزایی پای داشته باشن، زمینی که سهامدار کارخانه و شرکت هم هستن. و یکی از دغدغه‌های اساسی حوزه مهاجرین در بحث درمان و اشتغال و این تر مرتفع می‌کنه. این طرح اختیاری هست و عزیزان میتونن خودشون انتخاب کنن که در طرح باشن یا نباشن، ولی با توجه به مزیت‌های بسیار خوبی که طرح داره مطمئناً مورد استقبال قرار میگیره و مردم میتونن از مزایای اون انشاءالله در بحث درمان و اشتغال و اسکان و تردد استفاده کنن.
معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت با وجود این که تهران حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما با کابل در تمام عرصه ها روابط خوبی دارد و این روابط با گذشت هر روز در حال بهبود است. غلامرضا نجاری تصریح کرد ایران برای تعامل با حکومت سرپرست طالبان محدودیت ندارد و ابراز امیدواری کرد که مقام های طالبان برای به رسمیت شناخته شدن حکومت خود در جامعه جهانی گام های اساسی بردارند. شما شنوندگان محترم، برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات پیشتر با حضور اصحاب فرهنگ و رسانه از دو کشور ایران و افغانستان در مشهد رونمایی شد. در مراسم رونمایی از این کتاب که نوشته بصیر احمد حسین زاده، فعال فرهنگی افغانستانی ساکن ایران و از کارکنان رادیو دری است، سید حمید سیدی مدیر انتشارات مؤسسه اطلاعات، هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در رشته علوم ارتباطات، محمد جعفر یا حقی استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، محمد کاظم کاظمی شاعر و ادیب افغانستانی و شمار دیگر از فعالان رسانه و ادبیات حضور داشتند. هادی خانیکی استاد دانشگاه در این آیین با تجلیل از تلاش های صورت گرفته برای تدوین و انتشار این کتاب بر اهمیت تاریخ و مطالعات تاریخی در جوامع تاکید و با اشاره به تاریخ مشترک ایران و افغانستان تلاش نخبگان فرهنگی و هنری را برای دستیابی به فضای تفاهم و همدلی میان ایرانیان و افغانستانی ها خواستار شد. این پژوهشگر ایرانی اضافه کرد فعالان فرهنگی و هنری باید به سمت ایجاد توافق و یکدلی و بهره‌گیری از ظرفیت های مشترک فرهنگی تاریخی حرکت کنند. مدیر انتشارات مؤسسه اطلاعات نیز در این مراسم گفت انتشارات اطلاعات با نزدیک به 14 فعالیت در سالهای پس از انقلاب در بین ناشران عمومی جایگاه قابل اعتنایی دارد و نزدیک به 40,000 کتاب در دوره فعالیت خود منتشر کرده است و به گمان برخی مورخان بدون بررسی روزنامه اطلاعات نمیتوان تاریخ معاصر ایران را نوشت. سید حمید سیدی افزود روزنامه اطلاعات در بعضی مقاطع به دلیل دسترسی به بعضی منابع خبری و ارتباط با مدیران و چهره‌های سیاسی و نهادهای مختلف منبع کم نظیری برای تکنگاری درباره شخصیت‌ها، رویدادها، فضاهای معاصر و همچنین ارتباط ایران با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه بوده است و کتاب افغانستان و روایت روزنامه اطلاعات میتواند الگوی موفق و راهبر برای پرداختن به موضوعات مشابه باشد. شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. همکارم غزل حسینزاده گفتگویی کرده با محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی و ویراستار کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات و در ابتدا از وی در مورد چگونگی برگزاری مراسم رونمایی این کتاب پرسیده.
رونمایی با استقبال خیلی خوبی از علاقمندان دوستان ایرانی و افغانستانی ما برگزار شده بود. جمع قابل توجهی از نویسندگان، از علمای دینی و اهالی ادبیات اینا حضور داشتند و خود کتاب هم طبیعتاً یک کتاب مهمی هست به خاطر اینکه یک دوره تاریخی خاصی رو که کمتر در اسناد و روایت‌های تاریخی ما با وضوح و شفافیت تمام روایت شده، روایت‌های از روزنامه اطلاعات در این کتاب جناب آقای بصیر احمد حسین زاده گرانقدر گردآوری کردن.
از ویژگی های این کتاب بگین، اینکه چه ایده نوعی در این کتاب بوده.
خب می‌دونیم که روزنامه اطلاعات یکی از روزنامه‌های قدیمی ایران هست که حدود 100 سال سابقه داره، یعنی در زمان امان‌الله خان روزنامه منتشر می‌شده و از همون زمان مطالب زیاد و قابل توجهی در روزنامه اطلاعات درباره افغانستان هست که جناب آقای حسین زاده نزدیک 3 دهه از روزنامه را بررسی کردن. 600 صفحه مطلب درباره افغانستان در این روزنامه هست و این مطالب خیلی ها دیده نشده، خیلی ها از دسترس عموم و مخاطبانی که روزنامه های 100 سال پیش را ندارن طبیعتاً دوره و در اینها روایت های تاریخی و وقایعی که در همون زمان هم اتفاق افتاده، یعنی از جهت سندیتش بسیار مهمه که وقایعی نیست که چند سال بعد یک نفر تعریف کرده باشه، دقیقاً واقعی که اتفاق افتاده در روزنامه هم منتشر شده، چون روزنامه هست دیگه، روزنامه وقایع همون زمان رو منتشر میکنه. میبینیم که بر اساس همون زمان ما دسترسی مستقیمی داریم به حوادث و وقایع سیاسی کشور ما، به خصوص که کشور ما در اون دوران 2 تا بحران را هم سپری کرد از لحاظ تاریخی و ما نیاز داریم زیاد به شناخت این دوره، یکی که رفتن و سقوط امان الله خان هست، آمدن حبیب الله کلکانی هست، با سقوط مجدد حبیب الله کلکانی به وسیله نادرخان هست، بعد از او کشته شدن نادرخان هست و پادشاهی ظاهرشاه هست، یعنی یک دوره پرتلاطم از تاریخ افغانستان در اینجا میبینیم که در این کتاب روایت شده و از لحاظ تاریخی بسیار ارزش داره.
با توجه به اینکه این کتاب تاریخ افغانستان به روایت یک روزنامه ایرانی هست، چقدر از اشتراکات بین دو ملت ایران و افغانستان در این کتاب به چشم میخوره؟
بله، واقعیت امر اینه که هرچند که بیشتر مسائلی که در این کتاب مطرح میشه وقایع تاریخی هست، مسائل فرهنگی کم و بیش و مسائل تاریخ و جغرافیای مشترک هم در این کتاب بازتاب پیدا کرده. بعضی از شخصیت‌های افغانستان در اون زمان سفر داشتن به ایران، رفت آمد داشتن، بعضی از رجال افغانستان مصاحبه‌ای دارند در اینجا، مثلا ملکه ثریا، ملکه افغانستان، همسر امان الله خان در اینجا یک مصاحبه بسیار جالب داره که درباره وضعیت زنان افغانستان هست و این چیزیه که برای 100 سال پیش برای ما جالبه که بدانیم که نگاه یکی از شخصیت‌های مطرح در جامعه از لحاظ شخصیت حقوقی او که بالاخره همسر پادشاه بوده چی هست نسبت به این موضوع. درباره سید جمال الدین مطالبی هست، درباره بعضی از رویدادهای ورزشی حتی می‌بینیم مطالبی هست و اینها نشان میده که ما چه مقدار مشترکات و تاریخ مشترکی داریم. البته واقعیت اینه که در اون زمان ادبیات داستانی، شعر و هنر افغانستان متاسفانه خیلی رشد نکرده بوده که به خارج از مرزها مطرح بشه و ما یک مقدار جای خالی آثار ادبی افغانستان رو در اینجا می‌بینیم و این نشان میده که خب ما واقعا ضرورت بیشتری داره که ادبیات ما هم همراه با مسائل سیاسی در مطبوعات کشورهای دیگر مطرح بشه.
گفتگوی همکارم حسین زاده را میشنیدید با محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی و ویراستار کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات بصیر احمد حسین زاده، نویسنده این کتاب را هم در مورد آن بشنوید.
کتاب افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات کتابی است که بنده حدود 10 سالی هست روی کتاب کار میکنم. اما گونه که خب از نام کتابم پیداست، افغانستان به روایت یک روزنامه ایرانی هست. روزنامه اطلاعات از روزنامه‌های با سابقه ایرانه که ما الان در آستانه 100 سالگی روزنامه اطلاعات قرار داریم. بنده از سال 1307 که سالهای آغازین روزنامه اطلاعات بود، در این جلد که حال منتشر شده، تا سال 1333 یعنی چیزی حدود 26 سال، از آنچه که روزنامه اطلاعات در رابطه با افغانستان آورده بود من در این کتاب آوردم. چیزی حدود 8000 شماره روزنامه اطلاعات من مورد بررسی قرار دادم، از جزئی ترین مسائل تا مهمترین مسائلی که روزنامه در اون زمان در رابطه با افغانستان منتشر کرده بود، چه مسائل سیاسی، چه مسائل اجتماعی، چه مسائل فرهنگی، چه مسائل ورزشی، که عمدتاً مسائلی بوده که بین دولت‌ها بوده، سیاسی بوده. مثلا سال 1307 اواخر دوره حکومت امان الله خان در افغانستان که بعد از چند ماه ما شاهد آغاز حکومت حبیب الله کلکانی هستیم که از اون زمان آغاز میشه و تا سال 1333 که دوره حکومت محمد ظاهرشاه به دوره صدارت داوود خان هست، اتفاقات مهم میفته در افغانستان. تمام این تحولات خب در این روزنامه آمده و چیزی که قابل توجه هست با توجه به این که این یک روزنامه ایرانی در این سوی مرز نوشته کرده، عمدتاً این اخبار در کتاب‌های تاریخی افغانستان مفقوده. مثلا وقتی امان الله خان میاد در ایران، خب با جزئیات ذکر شده که به روسیه رفته بوده، از روسیه با کشتی میای در رشت، از رشت میای به تهران، از تهران میای به مشهد، از مشهد از مرز دوغارون خارج میشه میره به دوباره به افغانستان. تمام این جزئیات در روزنامه آمده، در صورتی که در کتاب‌های تاریخی افغانستان با این جزئیات اشاره نشده یا اصلا اشاره نشده و چیزهای از این قبیل. مثلا بحث مسئله حقابه ایران که الان مطرحه، در این روزنامه به تفصیل اشاره شده. سفرهای مقامات دو کشور، سفرهای مقامات ورزشی فرهنگی که اینا آمده، تماما در این کتاب آمده که خب بنده به تفصیل به او اشاره کرده. قرار بود که در خود کابل منتشر شه که خب این تحولات اخیر و تغییر حاکمیت در افغانستان رخ داد. این شد که در جمهوری اسلامی ایران این کتاب به روزنامه اطلاعات پیشنهاد شد که خب صاحب این اثر بود، باید در جای نشر میشد که نشر شد و خوشبختانه کتاب بعد از سالها به صورت بسیار زیبا که ویراستاری را جناب آقای کاظمی داشت، که جا داره از زحمات ایشان هم تقدیر و تشکر کنم که اگر ویراستاری و زحماتی که ایشان کشیدن نمی بود، کتاب به این صورت به دست خوانندگان خود امروز نمیرسید. وقتی پیشنهاد رو با جناب آقای صالحی مدیر مؤسسه اطلاعات و جناب آقای امیرزاده معاونت روزنامه رفتم تهران، با ایشان صحبت کردم، با توجه به علاقمندی که ایشان به افغانستان داشتن و با توجه به اینکه خب یک رزومه بسیار خوبم به روزنامه اطلاعات بود، یک کار تخصصی در حوزه روزنامه اطلاعات، ایشان استقبال کردن و اصلا خارج از نوبت این کتاب در دستور کار قرار دادن و در خیلی زود در زودترین فرصتی که تقریبا 4-5 ماه از زمانی که کتاب رسید به دست ایشان تا زمانی که کتاب منتشر شد و ویرایش مجدد در خود روزنامه شد، بیشتر طول نکشید و کتاب منتشر شد.
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم قدرتمند ژاپن در میان مردم افغانستان بازتاب خوبی داشت. کسانی که در افغانستان بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران را دنبال می‌کردند، پیروزی تیم ایران مقابل تیم ژاپن را نتیجه تلاش، پشتکار و اتحاد اعضای این تیم خواندند. در شبکه‌های اجتماعی نیز برخی از فوتبال دوستان افغانستانی با سرخط‌های جذاب از تیم فوتبال ایران تمجید کردند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رو بشنوید در این زمین از کابل.
ایران با ژاپن تسبیح حساب کرد، سامورایی ها از بچه های پارسی شکست خوردن و ایران تلسم 19 ساله سامورایی را شکست از جمله تیترهایی بود که فوتبال دوستان افغانستان پس از برد تیم ملی فوتبال کشورمان در مقابل تیم ژاپن در شبکه‌های اجتماعی بلافاصله منتشر کردند. روز بعد از بازی تیم ملی فوتبال کشورمان با ژاپن به مرکز شهر کابل رفتم و از تعدادی از پایتخت نشینان افغانستان از آنچه در این بازی دیده بودند پرسیدم.
بازی ایران اولش که قصوریه بود، ما پیش بینی نمی‌کردیم که مثلا ایران بتونه ژاپن شکست بده، اما ما خودمون طرفدار ایران هستیم، باز ژاپن شکست داد، خوشحال شدیم، ان شاءالله که در فینال هم بتونه برنده شوه.
یک و دویش بسیار خوب بود که با دم نزدیک خط 18 میرسید، اما یک و دوی خوب بسیار مقبول میکردن، پنالتی هم به می ارتباط شد.
تبریک میگم به تمام ایرانیا و کوشش تیمم بود، کوشش بچه‌ام بود، تو تیم که به برنامه باشه پیش نمیره، این برنامه از همگیش خوب بود.
طرفداران تیم ملی فوتبال کشورمان در افغانستان بسیار امیدوار به پیروزی این تیم در بازی‌های آینده هستند.
قطر به اون سطح نیست که با ایران مقابله کنند. دیگه بازم مواظب باشن، از آقای قلعه‌نویی خواهش میکنم که بازیکن‌ها رو باید یک ترکیب درست مقابل قطر به اجرا بگذاره.
ما امید داریم که قهرمانی ایران جشن بگیریم، بسیار خوش میشیم که ایران قهرمان شوه.
مشارکات فراوان بین ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه باعث شده است تا مردم دو کشور در شادی های یکدیگر سهیم شوند و در سختی ها در کنار هم قرار گیرند.
به عنوان یک همسایه بسیار خوشحال هستیم، موفقیت ایران از ما است.
البته فقط تیم ملی فوتبال کشورمان نیست که در افغانستان طرفدار داره، بلکه حتی اینجا برخی بازی‌های تیم‌های باشگاهی فوتبال کشورمان را هم دنبال می‌کنن. بهنام یزدانی خبرگزار صدا و سیما کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز با نشانی اینترنتی @ رادیو دری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. پر بی کسم امروز، کسی را خبرم نیست. آتش بسر خاک که او هم بسرم نیست. رحم است به ناامیدی حالم که رفیقان رفتند به جایی که در آنجا گذرم نیست. ای کاش فنا بشنود افسانه یأسم، می سوزم و چون شمع امید سحرم نیست. حرف کفنی می شنوم لیک ته خاک، آن جامه که پوشد نفسم را ببرم نیست. چون گردن مینا چه کشم غیر نگونی، عالم همه تکلیف صدا است و سرم نیست. وهمیست که گل کردم از پرده نیرنگ، چون چشم همین می پرم و بال و پرم نیست. جایی که دهد غفلت من عرض تجمل، نه بحر جز افشردن دامان ترم نیست. آگه نیم از داغ محبت چه توان کرد، شمعی که تو افروختهی در نظرم نیست. از کشمکش خلد و جهیمم نفریبی، دامان تو در دستم و دستی دگرم نیست. گویند دل گم شده پامال خرامیست، فریاد در آن کوچه کسی راه برم نیست. در عالم عنقا همه عنقا صفتانند، من هم پی خود می دوم اما اثرم نیست. هرچند کنم دعوی خلوتگه تحقیق، چون حلقه بجز خانه بیرون درم نیست. بیمرگ با مقصد چه خیال است رسیدن، من عزم دلی دارم و دل دیر و حرم نیست. تمثال من این بود که چیزی ننمودم، از آینه داران تکلف خبرم نیست. بیدل، چه بلا عاشق معدومی خیشم، شمعم که گلی بهز بریدن بسرم نیست.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی هست بسیار زیبا و عاطفی با بیت‌های شفاف و دارای حس، او چیزی که در بسیاری از غزل‌های بیدل هست و در شعر مکتب هندی نسبتاً کمیاب هست این موضوع، یعنی حس و حال داشتن شعر. خیلی از شعرهای مکتب هندی در واقع بیشتر مضمون داره و شعرهای بدیل هم بعضی ها میتونه هست. منتها بعضی شعرهای واقعا پرحس و حال هست و آدم را لحاظ عاطفی هم درگیر خودش میکنه. پر بی کس هم امروز، کسی را خبرم نیست. خیلی وقتا این بیت میتونه زبان حال آدم باشه در لحظاتی که نیاز به یک پناهگاه عاطفی داره، نیاز به این داره که با شعر این پناهگاه رو برای خودش بسازه ولو به صورت ذهنی. پر بی کسم امروز، کسی را خبرم نیست. آتش به سر خاک که او هم به سرم نیست. میگه حتی خاک به سرم نشده. بعضی وقتا ما میگیم که خاک به سر ما شد. میگه حتی اینقدر بدبختم که خاک هم نیومد که بر سر ما بریزه و بگیم که خاک به سر ما شد. مثلا رحم است به نومیدی حالم که رفیقان رفتند به جایی که در آنجا گذرم نیست. و منظور عالم فنا هست، رفقایی که فوت کردن رفتن و این شاعر نمیتونه بره از اونا خبر بگیره. و بعد البته خودش هم دنبال این فنا میگرده. ای کاش فنا بشنود افسانه یأسم، میسوزم و چون شمع امید سحرم نیست. میگه حتی او فنا هم نصیب من نمیشه، یعنی حتی مرگ هم به دست من نمیایه. مثل شمعی که میسوزه ولی امیدی نیست که صبح بشه، و بعد در صبح میدونیم که خب شمع رو خاموش میکنم. بنابراین صبح در واقع پایان زندگی شمع تلقی میشه، ولی میگه که میسوزم و چون شمع امید سحرم نیست. در مورد یکی دو بیت دیگر هم توضیحات کوچک لازم هست. در او جایی که میگه که چون گردن مینا چه کشم غیر نگونی، عالم همه تکلیف صدا است و سرم نیست. صدا با حرف سات نوشته میشه در اینجا و با عین، و به معنی درد سر هست و با تصدیع هم ریشه است. دیدیم بعض وقتا آدمایی که سخنرانی میکنن، صحبت میکنن، بعد در آخرش میگن که خیلی ببخشید که ما شما رو زیاد تصدیع دادیم، یعنی زیاد شما رو به درد سر انداختیم یا سر شما رو به درد آوردیم از پر حرفی. اینجا صدا هم به همین معنی هست. عالم همه تکلیف صدا است و سرم نیست. و جالبه میگه ما صدا یا درد سر داریم ولی خود او سر رو نداریم. وهمی است که گل کرده ام از پرده نیرنگ، چون چشم همین میپرم و بال و پرم نیست. این بیت هم نیاز به توضیح داره، و اویی که به پریدن چشم اشاره داره. ما میگیم که چشم ما میپره، منتها بیدل این پریدن چشم رو که بسیار اتفاق میفته، یک لرزشی هست در چشم آدم که به او پریدن چشم میگیم، به او این رو با بال و پر ارتباط میده و پریدن واقعی از او ترسیم میکنه.
هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم، هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم. سال جفر سایه حضوره شگر باشم زمین آسمان بی دلم. سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم، سکت بسیار است در حرف زبان بی
خداحافظ شما دوستان. با امید شنیدن غزلی دیگر از بیدل در روزی دیگر.
گردکان صبح و کردم تپه شد به نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برداب.
بعد از ظهر زیبایی رو براتان آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 بنام تو ای بند نواز، با یاد تو ای در لطفت همیشه باز. از من به آن سکوت پر از های و هو سلام، ای ماه پشت پنجره ی روبرو سلام. وقتی توی مخاطب این شعر بیگمان، باید دوباره گیر کند در گلو سلام. سلام یاران جوان، عصرتان زیبا و مهربانی هایتان همیشگی. ما باز هم آمدیم که 70 دقیقه با شما اختلاط کنیم و به قول معروف گل بکیم و گل بشنویم. چقدر خوب است که رفت آمد های مهربانی در جاده دوستی ها بیشتر شد. امروز هم من ارغوان ایدری به اتفاق همکاران آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم بزرگری صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا و دهقانی صدا گزارشگران خوب برنامه، چشم براه حضور گرم و صمیمانه شما هستیم.
برو بخی
میریم و قدم به قدم با شما
با شما
شما
شما پیش قدم پس یه قدم پیش
در جاده محبت همراه ما سفر کن، همراه ما سفر کن.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی.
پیامکایتان هر روز به دست ما میرسه و میخونیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی.
با قلب لبریز غمم امشب
ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت.
0794 71 71 44.
یادتان نره.
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.
موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد می‌سازید.
شاد 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 شاد.